بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور شنوندگان عزیزی که این گفتار رو می شنوند. اخیراً در فضای مجازی نوشتاری رو از جناب آقای ملکیان دیدم تحت عنوان معنویت دینی و معنویت سکولار، که در این نوشتار کوتاه ایشان دینداری و دین ورزی و در حقیقت خود دین رو مورد نقادی قرار دادن و در صددن که بگویند دین ورزی و دینداری عقلانی نیست و معنویت دینی معنویتی نیست که انسان فرهیخته رو تأمین بکنه و جذب بکنه. چند مدعایشون در اینجا مطرح کردن در باب دین و دینداری که نیازمند تأمل و بررسی است. ایشون در این نوشتار یا احتمالاً خلاصه ای از سخنان ایشان باشه در جایی گفتن دین چهار مؤلفه مهم دارد که هر چهار مؤلفه از نظر ایشان مخدوش و غیر قابل قبول. نخستین مؤلفه دینداری به نظر ایشان تعبد است. میگویند دیندار سخن کس و یا کسانی رو که اولیای ادیانند مطلقا پذیرفته است. یهودی کسی است که سخن موسی را بیچون و چرا بپذیرد. از این رو گفته می شود امکان ندارد کسی را متدین به دینی نامید بدون اینکه او متعبد باشد و بدون چون و چرا سخن بنیانگذاران دین را بپذیرد. انسان فرهیخته امروزی نمی تواند به سه جهت تعبد را بپذیرد. دلیل نخست این است که حجیت معرفت شناختی تجربه نبوی و دینی از لحاظ انسان امروز مسلم نیست. من وقتی تعبد می‌ورزیدم که وحی و تجربه دینی را منبع شناخت تلقی می‌کردم. امروزه با فرهیختگی انسان امروزی وحی علاوه بر شش منبع شناخت منبع نیست. اینها متن نوشتاری است که از سوی ایشون منتشر شده و عین عبارت است. دلیل دوم اینه که تحقیقات تاریخی و وثاقت تاریخی متون دینی را زیر سوال برده است. این کار توسط اسپینوزا آغاز شده است. با اعمال این روش به هر متن دینی ما همین نتیجه رو خواهیم یافت. یعنی هیچ متن دینی به لحاظ تاریخی وثاقت ندارد. دلیل سوم تضعیف تعبد این است که دینداران باور دارند که عقایدی که امروز توسط علما القا شده است همان عقاید بنیانگذاران ادیان است. اما می‌بینیم که عقاید امروز محصول یک انباشت تاریخی است. در کنش و واکنش‌ها و تجربه تاریخی پیروان یک دین است که عقاید شکل گرفته و اونها لزوماً عقاید بنیانگذاران ادیان نیست. این یه ادعا بود که دین بر پایه تعبد و همراه با سه دلیل. اما بپردازیم به اصل ادعا که گفتن اولین مؤلفه دینداری تعبد است. آیا واقعا اینطوره؟ آیا همه باورهای دینی تعبدی هستند؟ آیا دینداری بر اساس تعبد و تعقل جایگاهی در دینداری نداره؟ این یک پرسش هست یا یه اصل این مدعا درسته که اساس دینداری بر تعبده؟ دوم، آیا تعبد به طور مطلق با عقلانیت ناسازگاره؟ آیا بین انواع تعبد فرق نیست؟ اما اینکه دینداری بر پایه تعبد، این سخن دقیقی نیست. دیندار کسی نیست که دین رو بر پایه تعبد بپذیره. به خصوص ما در اسلام این امر مشهوری است که اصول دین تقلیدی نیست. هر کسی باید به نحوی اصول دین رو برای خودش موجه بسازه، احراز بکنه اون حقانیت رو. هیچ دینداری نیست که بگه من به خدا باور دارم چون پیامبر گفته. دست کم اگر دیندار عامی این حرف رو بزنه، دینداران عالم هیچگاه چنین سخنی رو نمیگن. شما کتابهای کلامی رو نگاه بکنید. آیا کتاب‌های کلامی ما که از بحث خداشناسی آغاز میشه میگن ما به خدا اعتقاد داریم چون پیامبر گفته؟ تو کدوم کتاب کلامی یه همچه ادعایی شده؟ همه متکلمین سعی میکنن، دست کم بسیاری از متکلمین، اگه نگیم همه، که وجود خدا رو با دلایل عقلی اثبات بکنن. اصول اعتقادات دینی قطعاً تعبدی نیست. توحید، خداشناسی، خود نبوت و همینطور بسیاری از باورهای دینی بر پایه تعقل، بر پایه استدلال. دلیل و شاهد، مراجعه کنید به کتابهای کلامی. دلیل و شاهد، مراجعه کنید به علمای دین. بگید آقا دلیل شما برای نبوت چیه؟ آیا عالمی پیدا میشه که بگه ما تعبدن میپذیریم که شخصی پیامبر است؟ تعبدن میپذیریم که خدایی است؟ تعبد به کی؟ تعبد بعد از فرض اثبات وجود خداست. بنابراین دین بر پایه تعبد نیست. دین بر پایه تعقل. و این ادعایی است که اثباتش آسانه، نیازی به اثبات نداره. چنان که عرض کردم، دینداران زنده، میتونید بپرسید. کتابهای عالمان دینی در باب عقاید دینی وجود داره از صدر اسلام تا امروز. سخن از استدلال، سخن از دلیل برای نبوت، برای توحید در کتاب‌های فلاسفه ما از فارابی، ابن سینا، ملا صدرا برای وجود خدا استدلال کردن، استدلال عقلی کردن. برای نبوت استدلال عقلی کردن. کسی ممکن اون استدلال‌های عقلی رو مناقشه بکنه. مثلا استدلال طبیعتش اینه. کدوم استدلال است که هیچ کس درش مناقشه نمی‌کنه؟ بنابراین اعتقادات دینی بر پایه استدلاله. چه اون استدلال رو شما قبول داشته باشید چه نداشته باشید. حتی اگر قبول نداشته باشید نمیتونید بگید که اعتقاد دینداران بر پایه تعبد. این گزاره باطلی است. کدام بخش از دین بر پایه تعبد؟ اینم از واضحات هست. بعد از آن که خدا اثبات شد، نبوت اثبات شد، ثابت شد که این شخص پیامبر خداست، از چه راهی؟ از راههایی که در کتابهای کلامی ازش بحث شده، از راههای مختلف. اونگاه این پیامبر تعالیمی و آموزه‌هایی رو اگر از سوی خداوند مطرح کرد، اون تعالیم برای ما حجیت داره. اینجا سخن از تعبد به میان میاد. منتها این تعبدی است که بر پایه تعقل هست. تعقل هست که مستلزم چنین تعبدی است، و اگر این تعبد نباشه شما عقلانیت رو نقض کردید. یعنی اگر اثبات کردید خدایی هست و این شخص پیامبر خداست و این سخنی که میگه سخن خداست، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، اگر این رو اثبات کردید، اونگاه اگر این پیامبر به شما گفت که مثلا نماز واجب است، حج واجب است، این رو نپذیرید، این عین نقض عقلانیت و پذیرش اون مقتضای عقلانیت. بنابراین دین بر پایه تعبد نیست، بر پایه تعقل. اون بخش تعبدی دین هم بر پایه عقلانیت و لازمه عقلانیت. این خیلی فرق داره که ما بگیم آقا سخنی رو در خیابان از کسی شنیدیم و اون رو بپذیریم بدون اینکه هیچ دلیلی بر اعتبار سخن اون شخص داشته باشیم. در اینجا به گونه ای مسئله رو مطرح کردن که پذیرش سخن پیامبر از سوی پیروان او مانند پذیرش شایعات هست که در جامعه بین مردم منتشره، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ مبنایی سخنی رو از کسی میپذیرن. بله این غیر عقلانی است، ولی کجا متدینان و متشرعان بدون هیچ مبنای عقلانی سخنی رو از کسی میپذیرن؟ گفتن متدینان سخنان انبیا رو بدون چون و چرا میپذیرن، این هم درست نیست. آیا متدینان برای دعاوی انبیا هیچگاه مطالبه دلیل نمی کنن؟ این همه مباحثاتی که پیامبران با منکران داشتند، پاسخهایی که پیامبران به پرسشهای پیروان خودشون دادن در زمینه های مختلف عقیدتی، ما در احادیث پیامبر و ائمه معصوم فراوان داریم که شخص چون و چرا میکنه در عقیده ای از عقاید دینی و از امام یا پیامبر استدلال میطلبه، چرایی اون رو طلب میکنه. خب اگر متدینان بدون چون و چرا سخن پیامبر رو میپذیرن، پس بحث درازدامن اعجاز برای چی طرح شده؟ چه نیازی به طرح این بحثه؟ بحث اعجاز میخواد بگه که آقا این شخص پیامبر است و اعجاز او نشانه و مؤید پیامبری اوست، و وقتی از این طریق شما به پیامبری او پی بردید، اون وقت به صدق دعاوی او اذعان خواهید کرد. حالا شما اعجاز قبول دارید به عنوان دلیل یا ندارید، این صدمه ای به استدلال بودن این دیدگاه نمیزنه، این باعث نمیشه که این بحث تعبدی باشه. بنابراین اصل مدعا هیچ عقلانیتی پشت سرش نیست. چند گزاره است که همه این گزاره ها باطلن. اولا دین بر پایه تعبد نیست، بر پایه تعقله. اون بخش تعبدیش هم لازمه عقلانیت و استدلال عقلی است، و پیروان ادیان هم بدون چون و چرا نمیپذیرن. این همه چون و چرا که الان در بحث مباحث دینی هست، متدینان چه تحصیل کردگان چه تحصیل نکردگان از علمای دین میپرسند، دلیل میطلبند در اثبات وجود خدا، در اثبات نبوت، در اثبات امامت. آیا این همه چون و چرا کافی نیست که به ما نشون بده که متدین، دست کم متدین تحصیل کرده، چنین نیست که همه باورهای دینی خودش رو بر پایه تعبد محض و بدون چون و چرا بپذیره؟ اما بریم سراغ ادله‌ای که مطرح کردند که اساساً پیروی از پیامبر یا دینداری توجیه عقلانی نداره. بیانشون اینه، دلیل اول اینه که گفتن تجربه نبوی حجیت معرفت شناختی برای انسان فرهیخته امروزی نداره. آیا این گزاره درسته؟ به عنوان یک خبر که انسان امروزی تجربه معنوی رو براش ارزش معرفت شناختی قائل نیست، آیا این درسته؟ این همه متفکرانی که ما در دنیا داریم و اینها تجربه دینی رو میپذیرند و اون رو، این همه بحث‌های درازدامن در باب چیستی تجربه دینی کردن و تلاش کردن اون رو توجیه بکنن، و بسیاری از این متفکران تجربه دینی رو به عنوان یک راهی برای معرفت پذیرفتند، از شلایرماخر بگیر، رودولف اوتو، بوبر، آلستون، پلانتینگا، جان هیک، وین رایت. آیا اینها انسان‌های فرهیخته امروزی نیستند؟ که ایشون فرمودن که حجیت معرفت شناختی تجربه نبوی رو انسان فرهیخته امروزی نمیپذیره. اینا انسان نیستن یا فرهیخته نیستن یا امروزی نیستن، یا همه اینها هستن و حجیت تجربه نبوی رو نپذیرفتند. اینها انسان‌های فرهیخته امروزی هستند که حجیت معرفت شناختی تجربه نبوی رو پذیرفتند و کلی بحث کردند، کلی کتاب نوشتند در توجیه این نظر. متفکران بیشماری داریم که تجربه دینی رو به عنوان مبنای معتبر برای باور دینی به شمار میارن. پس این که گفتن انسان امروز اینا رو نمیپذیره، از کدوم انسان امروز سخن میگن؟ مگه فقط ماتریالیست ها انسان فرهیخته امروزن؟ حکمای الهی، دینداران، عالمان دینی، فرهیختگان دینشناس که تجربه دینی رو قبول کردن و هزاران نفر از این متفکران دارن از این امر دفاع میکنند، اینها بس وجودشون کل عدمه؟ انسان فرهیخته امروزی نیستن؟ یه موقع شما میگید من قبول ندارم تجربه دینی رو به عنوان یک معرفت معتبر، اون یک سخنه که حق دارید چنین ادعایی رو داشته باشید، ولی یه موقع دارید گزارش میدید که انسان امروز این رو نمیپذیره. این گزارش صحیح نیست، به عنوان یه فکت، بیان واقع نیست، واقع خلاف اینه. برخی از اینها انسان‌ها نمیپذیرند، برخی میپذیرند، بسیاری میپذیرند، بسیاری هم نمیپذیرند. پس اینکه به طور مطلق انسان امروز این رو به عنوان یک منبع معرفت نمیشناسد، این سخن درستی نیست. دلیل دومی که مطرح کردن این است که کتب مقدس دینی وثاقت تاریخی ندارند. خب این بحث از کجا مطرح شده؟ روشنه، این بحث در باره تورات و انجیل، عهد جدید و عهد قدیم، کتاب مقدس مسیحیت و کتاب مقدس یهود مطرح شده. از آغاز این تشکیک وجود داشته. فرفریوس که شاگرد افلوتین بوده، کتاب نوشته در اینکه کتاب‌های مقدس معتبر نیستند. کشیشان اون زمان کتاب‌های فورفوریوس رو اینجور که در تاریخ فلسفه اومده سوزوندن، آتش زدن. اسپینوزا آمده اعتبار این کتاب‌ها رو زیر سوال برده. بسیاری از محققان کتب مقدس مسیحی و یهودی در حوزه‌ای به نام بیبلیکال استادیز اومدن و با قرائن و شواهد بسیاری گفتن که اعتمادی به این کتاب‌های مقدس نیست و ما باشیم و اسناد و شواهد تاریخی نمیتوان وثاقت اینها رو اثبات کرد. و پیش از اینها قرآن کریم و احادیث اسلامی از تحریف کتب مقدس سخن گفتن. خب آیا از این مباحثات می توان نتیجه گرفت پس قرآن هم وثاقت تاریخیش معلوم نیست؟ چون تورات و انجیل وثاقت تاریخیشون محرز نیست، قرآن هم اینطوریه؟ در صورتی که اصالت و اعتبار قرآن و انتسابش به پیامبر جای شک و تردید نداره. قرآن هایی که ما امروز داریم با قرآن هایی که نسخ خطی که در کهن‌ترین دوره های اسلامی داریم یک قرآنه. قرآن در زمان پیامبر حفظ می شد توسط مردم و در همون دهه های اول اسلامی قرآن تدوین شد و همون شکل تدوین شده قرآنی امروز وجود داره. نه نسخ مختلف قرآن ما داریم که با هم ناسازگار باشند، نه هیچ شاهد تاریخی در دست هست که قرآنی که ما امروز داریم غیر از قرآنی است که پیامبر آورده. حتی منکرین و ملحدین که اصالت وحیانی قرآن رو نمیپذیرند، نمیتونن این رو نپذیرند که این همون قرآنی است که پیامبر اسلام مطرح کرده. این که ما بیاییم بحثایی که درباره تورات و انجیلی که سرنوشت مشخصی ندارند، نویسنده اونها معلوم نیست چه کسی است، در خود اون کتابها اومده که برخی از اینها مدتها و حتی قرنها بعد از حضرت موسی بخشهایی از این کتابهای مقدس تدوین شده، اون هم توسط افراد مختلف، قیاس قرآن به اینها یه قیاس معالفارق و بدون هیچ گونه پشتوانه تحقیقی و استدلالی است. دلیل سومی که آوردن که در واقع دین ورزی و دینداری عقلانی نیست اینه که گفتن عقاید امروز محصول انباشت تاریخی است. سخن علمای دین، تفسیر علمای دین است و معلوم نیست که اینها همون سخنان پیامبر باشه، سخنان بنیانگذاران دین باشه. اینجام همون قیاسی که در دلیل دوم عرض کردیم، قیاس مع الفارق، انجام به کار رفت. بله، در مورد بودا اینکه عقایدش چی بود اختلاف نظر عمیق هست، چون از بودا کتابی که بودا نوشته باشه یا از سخنان او در زمان او نوشته شده باشه در دست نیست. قرنها پس از او گزارش هایی از افراد مختلف جمع آوری شده و اینکه واقعا سخن بودا کدومه و کدوم نیست تشخیصش کار دشواری است. در مورد اوپانشادها همین ابهامات وجود داره. درباره مسیحیت شبیه این بحث مطرحه. کلیسا خودش رو به عنوان یک منبعی از معرفت دینی در کنار کتاب مقدس تلقی میکنه و رأی در واقع پاپ اعتبار و حجیت دینی داره، مانند وحی، مانند خود کتاب مقدس. آیا در اسلام واقعا این گونه است؟ فرض کنیم که اینطور باشه، چیزی که علمای دین ما میگن، شک داشته باشیم که آیا این همون سخنی است که پیامبر گفته، این آموزه ها همون هایی است که پیامبر اونها رو مطرح کرده. این جای نگرانی نیست، چون خود قرآن در دست است. شما اصلا همه سخنان علمای دین رو از آغاز تا امروز کنار بگذارید، مستقیم برید سراغ قرآن، سراغ متن قرآن. در اونجا شما میتونید به راحتی بدونید که سخن بنیانگذار این دین چیست و تفسیرها و تأویلها و دیدگاه‌هایی که بعداً پیدا شده، همه اینا رو میتونید کنار بگذارید و نادیده بگیرید. تنها راه دسترسی ما به آموزه‌های پیامبر که سخنان علما نیست. اگر فرض کنیم همه این سخنان باطلن و قابل دفاع نیستند، خود قرآن و کلام پیامبر وجود داره. بخش مهمی از سخنان پیامبر و دست کم اون روایاتی که متواتر هست. اونا متن دینی هن و شما میتونید بدون واسطه به اونها مراجعه بکنید. بنابراین چنین مشکلی ما نداریم که بگیم عقایدی در امروز هست که ما نمیدانیم آیا اینها همون آموزه های اصیل و اولیه اسلام است یا چیزی هست که بعدا افزوده شده. به راحتی میتونید بدونید که چه چیزی کدام بخش قطعا از آموزه های اصلی دینه و کدام بخش دست کم مشکوک. قرآن هست، قرآن رو مراجعه کنید، اون همون آموزه های اصلی دینه و نگران اختلافات و دیدگاه های علما نباشید و همه اینا رو شما نادیده بگیرید. به علاوه آیا این اساساً یه متدولوژی درستیه؟ آیا فقط دین چنین مشکلی داره به فرض که این رو مشکل تلقی بکنیم؟ آیا شما این سخن رو درباره فلسفه ها و علوم و تاریخ به طور عام مطرح میکنید؟ طبق این سخن باید بگیم آقا ما اصلا نمیدونیم سقراطی وجود داشته یا نه، و اگر وجود داشته چی گفته، افلاطونی وجود داشته یا نه، ارسطویی وجود داشته یا نه، آیا این کتابایی که امروز ما داریم همون کتابهای ارسطو و افلاطون یا بعدها کسانی نوشتن و به نام اونها مطرح کردن، یا کتابهای اونها رو تحریف کردن. آیا واقعا این تشکیک ها و تردید ها رو شما اونجا مطرح میکنید؟ اگه این گونه باشه هیچ سخنی رو در تاریخ به هیچ کس نمیتوان نسبت داد. اصولا تاریخ میشه یک علم بی ارزش، در صورتی که تاریخ دین و منظور ما از دین در اینجا دین اسلام هست که آخرین دین بزرگ جهانی است. زندگی پیامبر با جزئیات بیان شده، نمیخوایم بگیم همه اون چی که بیان شده درسته، ولی اطلاعات و دانش ما از زندگی و شخصیت پیامبر، اطلاعات قطعی که داریم، قطعا به مراتب بیش از اطلاعاتی است که از هر متفکری، از هر فیلسوفی در تاریخ ما داریم. فیلسوفانی که پیش از میلاد در یونان زندگی میکردن صرفا بر پایه چند کتابی که نویسندش، شخصیت نویسندش رو ما چندان نمیشناسیم، اونجا اعتماد میکنیم. ولی به قرآن و سنت پیامبر که میرسیم میگیم نه، این تاریخ که معلوم نیست، ما که نبودیم پیغمبر رو ببینیم و ببینیم این سخنان رو او گفته یا نه. خب اگه به این ملتزمید بگید آقا اصلا تاریخ فلسفه، تاریخ علم و تاریخ عمومی به طور کلی چیز لغو و بی حاصل و بیهوده است و تاریخ خوندن و از تاریخ درس گرفتن غیر عقلانی است، چون نمیدونیم، مطمئن نیستیم راهی برای اثبات اینکه اینها همون چیزهایی است که در گذشته وجود داشته و نقل و تحریفی در اون رخ داده ما نداریم. این مؤلفه اول دینداری بود از دیدگاه ایشون که دینداری اساسش بر تعبد هست و تعبد هم غیر عقلانی است. مؤلفه دوم دینداری فرمودن داشتن یک سری باورهای خاص در خصوص فیزیک، تاریخ، متافیزیک است، اما پیشرفت فلسفه، علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی نشان می‌دهد بسیاری از باورهای دینی قابل التزام نیست. تصور قبلی ما این بود که ما علم حضوری به درون خود داریم، امروز می‌فهمیم ما اندکی از اونچرا که باور داریم انجام می‌دهیم و احساس می‌کنیم، وقوف داریم و ساحتی ناخودآگاه ما را پیش می‌برد. متن نوشتار و گزارش است. تصور دینی این بود که همه مخلوقات برای انسان خلق شده است، اما یا لازم بود که برای انسان 1500 کهکشان ساخته شود؟ تصور دینی از انسان امروز دشوار است. ببینیم این بیان چه مقدار قابل دفاع عقلانی و منطقی است. به فرض که این بیان درست باشه که دین یک دسته باورهای در خصوص فیزیک، تاریخ و متافیزیک داره. این سوال طرح میشه که آیا واقعاً قوام دین و اعتقاد دینی به دعاوی فیزیکی و تاریخیه؟ یعنی یک دیندار جزء باورهای دینیش یک دسته گزاره‌های فیزیکی است و کدام دیندار جزء باورهای دینیش یک مجموعی از باورهای مربوط به فیزیک هست؟ عجیب این سخن. یا مؤلفه دینداری باورهایی در باب تاریخ است؟ به فرض که چنین باشه، قوام اعتقاد دینی به دعاوی فیزیکی و تاریخی نیست. ما نمیگیم متدین کسیه که به فلان ادعای فیزیکی باور داشته باشه یا به فلان ادعای تاریخی باور داشته باشه. اگه منظور تاریخ به بعثت خود پیامبر باشه، بله این تاریخ مسلمه، قطعیه. هیچ علمی، نه علم تجربی، نه علم انسانی، نیامده وجود پیامبر رو یا بعثت پیامبر رو ابطال بکنه. کدام علم اومده بگه که پیامبر وجود نداشته یا اگر وجود داشته مبعوث نبوده؟ مگر در حوزه علوم تجربیه که پیامبری رو اثبات بکنن یا نفی بکنن؟ میگویند پیشرفت علوم طبیعی و تجربی بسیاری از باورهای دینی رو ابطال کرده. کدوم باور دینی با پیشرفت علوم تجربی و انسانی باور میشه، ابطال میشه؟ اصول باورهای دینی اعتقاد به خداست، نبوت، معاد. اینها رو علوم طبیعی رد میکنن یا علوم انسانی؟ این در علوم انسانی و طبیعی اثبات میشه که خدا وجود نداره، نبوت مطرح نبوده، معادی در کار نخواهد بود. اینا که بحثای تجربی نیستند، قابل ابطال تجربی نیستند. علوم تجربی درباره این گونه اعتقادات ساکته. اگر مراد از این سخن اون بخش‌هایی از متون مقدس دینی است که اشاراتی به مباحث فیزیکی و تاریخی و اینها داره، اولا اونها جزء ارکان اعتقادی دین نیستند. ثانیاً در باب اونها بحث وجود داره، انواع تفسیرها و توجیهات مطرح شده. قطعاً ایشون در اینجا ناظرن به بحث، دست کم یکی از مصادیقش بحث خلقت هست که آیا به اون شکلی است که در کتابهای مقدس توصیف شده یا اون چیزی است که امروز در زیستشناسی مطرح میکنن. خب این هم عالمان دینی، فیلسوفان دین در این زمینه بحث کردن و راه های مختلفی نشون دادن و عده‌ای با فرض باور دینی به این نتیجه رسیدن که میتوانن و مشکلی ندارن از اینکه نظریه تحول زیستی رو بپذیرن. با اصل دینداری ناسازگار نیست و بیانات دینی رو میتوان به گونه ای تفسیر کرد که با اون سازگار نباشه. من الان در مقام قضاوت در این مسئله نیستم، اما چنین نیست که کسی بتواند قاطعانه ادعا بکند که علوم طبیعی و انسانی مدعیات دینی رو ابطال گذاشتن، کنار گذاشتن، رد کردن. به علاوه اساسا این نوع تلقی از علم درسته؟ آیا علوم تجربی و انسانی اینها قطعی است، یقینی است؟ و اگر نظریه‌ای در علم مطرح شد، ما باید این رو یقینی تلقی بکنیم، قطعی تلقی بکنیم. خب این بزرگواران که در باب یقین و قطع وقتی به مباحث دینی میرسن، اصلا اونجا با یقین و قطع مبارزه میکنه و قطع و یقین رو از خامی به حساب میارن، متعلق به عصر سنت میدونن و انسان مدرن رو جز ویژگی ها شکاکیت و نداشتن قطع و یقین های این گونه است. چطور وقتی در علم فرضیه ای مطرح میشه، این سه به صرف طرح شدن و اینکه مطرح شده و عده ای طرفدار پیدا کرده پس یقینی است، پس اگر نظریه دیگری در مقابل او بود او مردوده، این معناش یقینی تلقی کردن علوم طبیعی و انسانی است که اصلا در فلسفه علم وقتی این بحث مطرح میشه همین حضرات چنین ادعایی رو ندارن. گفتن حالا یکی از چیزایی هم که طرح کردن، پیشرفت فلسفه بطلان بسیاری از اینها رو نشون داده. کدوم پیشرفت در فلسفه دعاوی دینی که منظور من از دینی دعاوی اسلامی است رو رد کرده؟ اعتقاد به خدا، نبوت، معاد. آیا فلسفه به طور قاطع این نظریات رو و این دیدگاه ها رو ابطال کرده؟ مناقشه بین مادیون و الهیون از قدیم بوده، الان هم هست. علوم تجربی که اعتقادات دینی رو ابطال نمیتونن بکنن. در فلسفه هم این بحث هم چنان که الان مطرح است، در قدیم مطرح بوده. بسیاری از فیلسوفان باورهای دینی و اصول دینی رو اثبات میکنن. کسانی هم هستن که شک دارند. اتفاق جدیدی نیفتاده. ماتریالیست در گذشته بوده، امروز هم هست. امروز و دیروز چندان فرقی نکرده. آیا فلاسفه اجماع دارن در رد دین و دعاوی دینی؟ آیا همه فیلسوفان مادی هستند؟ همه میدونن بسیاری از فلاسفه، اکثر فلاسفه، فلاسفه نامدار و بزرگ تاریخ، اینا معتقدند، اینا باورمندند. از فیثاغورس و افلاطون و ارسطو و سقراط و آکویناس و آگوستین و بیا تا دکارت و کانت و هگل و حتی فیلسوفان امروز، اینا انسان فرهیخته امروز نیستن؟ آیا اینها فلسفهشون باورهای دینی رو که عمدتاً حول محور خدا و نسبت خدا و جهان هست مخالف دینداریست؟ یکی از چیزهایی که به عنوان یکی از مصادیق این ادعا که انسان فرهیخته امروزی نمیپذیره اینه که گفتن آیا لازم بود که دین میگه که همه مخلوقات برای انسان خلق شده، اما آیا لازم بود که برای انسان 1500 کهکشان ساخته شود؟ خب به چه دلیل جهان برای انسان ساخته نشده؟ بله، یکی از دعاوی که در قرآن مطرحه اینه که خداوند این جهان رو برای انسان آفریده. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. چه بعدی داره؟ نه در اختر حرکت بود، نه در چرخ سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند. خب چه دلیلی داریم که چنین نیست؟ اینکه انسان امروزی بعید میدونه که 1500 کهکشان برای انسان ساخته شود، این آیا دلیل میشه برای اینکه جهان برای انسان ساخته نشده؟ اگر بگیم اجزای این جهان به هم پیوسته است، اگه بخواد انسانی در کره زمین باشه باید زمینی باشه، باید منظومه شمسی باشه، و اگه منظومه شمسی باشه باید کل این جهان جهان مادی، این کیهان وجود داشته باشه. چه بعدی داره که کل این نظام طراحی شده باشه برای اینکه انسان به وجود بیاد و در اون سیر تکاملی خودش رو طی بکنه؟ همین که انسان امروز در باب این قضیه شک میکنه، این کافیست که بگیم این مخالف علم این ادعا. واقعا که این باید گفت هیچ نسبتی این سخن با عقلانیت نداره. مؤلفه سوم دینداری که مطرح کردن گفتن مناسک و شعائر دینی است. گفتن این هم نامعقوله. اخلاق، متنشون اینه، اخلاق دینی محل بحث من نیست. برای نمونه نماز، عشای ربانی مد نظر من است. آیا فکر کردید چرا مناسک وجود دارد؟ مراد اخلاق نیست، زیرا ما میدانیم که اگر اخلاق نداشته باشیم چه میشود. اگر مردم شعائر نداشته باشند چه خواهد بود؟ کارکرد این بخش چیست؟ ادعا اینه، مناسک و شعائر آمده اند تو را از دیگران متمایز بکنند. اگر بگویند هر مسلمانی به هر سو بخواهد بیستد و نماز بخواند، مسلمانان دیگر از بقیه متمایز نخواهند بود. مناسک آمده اند بگویند شما خودی ها مرز خود را از ناخودی ها جدا کنید. از این رو هدف مناسک ایجاد هویت جمعی است. همه مناسک و شعائر دینی به این جهت درست شده اند. اما انسان امروز میگوید ما باید مرزهای خود را از بین ببریم و همه انسانهای خود را برادر و خواهر هم بدانند. نه اینکه بگویند از میان 6 میلیارد انسان تنها شیعیان امامیه معتقد به یک باور دینی خواهر و برادر هستند. انسان امروز در پی انسانهایی است که حقیقت طلب و جهان وطن باشند. این هم یک سخن شعاری محض. آیا تنها دلیل مناسک ساخت هویت جمعی است و هیچ فلسفه دیگری نداره؟ آیا خداوند حج رو فقط برای ساختن هویت جمعی قرار داده، نماز رو فقط برای اینکه ما یک هویت جمعی داشته باشیم جعل کرده و هیچ فلسفه دیگری برای نماز نیست؟ متون دینی که این رو نمیگن. تأمل در این متون هم این رو نمیرسونه. ممکنه در ساخت هویت جمعی هم نقش داشته باشن، ولی به چه دلیل تنها فلسفه وجود نماز، روزه، حج اینه که ما یه هویت جمعی داشته باشیم که از دیگران متمایز بشیم؟ برای متمایز شدن اصلا نیازی به این کارا نیست. خیلی راحت میشه متمایز شد، یه لباس خاصی رو به تن ما بکنن بگن با این لباس شما از دیگران متمایز میشید. حج، نماز، جهاد پرستش خداست. ایناش اشکال پرستشن و حکمت‌های اینها در هم خود متون دینی به اینها اشاره شده، هم تأملاتی که حکما و عرفا در این باب کردن نشون میده که در زیر هر عملی چه سری نهفته است. این که بگیم اینا فقط برای اینن که ما رو متمایز بکنن از دیگران، این بسیار برخورد سطحی و ساده انگارانه ای از شاعر دینی است. ضمن این که حالا ممکنه این کارکرد رو هم داشته باشن، بله. وانگهی مگر فقط دین هویت جمعی ایجاد میکنه و عامل تمایز هست؟ ملیت هویت ایجاد میکنه، باعث تمایز میشه. پرچم یک کشور هویت میسازه و موجب تمایز میشه. نوع لباس و پوشش اینطوره. ارتش های دنیا، ارتش هر کشوری یک پوششی، یه سبک خاصی داره که او رو از دیگران متمایز میکنه. آداب و رسوم در هر جامعه این گونه است. ما نوروز داریم که خیلی از ملت‌های دنیا ندارند. آیا اینا منفیه؟ آیا اینا نقش تخریبی داره؟ آیا انسان فرهیخته امروزی از این علائم و عوامل و آثار هویت بخش و متمایز کننده به دوره؟ آیا هویت جمعی، قومی، زبانی، ملی ندارن؟ الان این انسان فرهیخته امروزی همشون یه ملتن، یه قومن، یه زبان دارن، یه ملیت دارن، یه جور آداب و رسوم دارن. پس اگر این هویت، اینا هویت بخشن و اینها متمایز کنندن، باید همه اینا رو کنار بگذارن. چرا فقط دین رو کنار بگذاریم؟ مگه فقط دین هویت بخشه و موجب تمایز هست؟ مگه زبان موجب تمایز نیست؟ پس زبان چیز منفیه؟ قومیت چیز منفیه؟ اینا چیزهای ساختگی. اما عوامل متمایز کننده طبیعی هم وجود داره، مثل رنگ، مثل نژاد، مثل جغرافیا. میگه هر نوع تمایزی زیانباره. قرآن هم میگه که ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. شما رو گروه ها و فرقه ها و اقوام مختلف قرار دادیم و اینها موجب تمایز شما از یکدیگر است و این موجب شناخت شما از یکدیگر میشه. از آیات خداوند اینه که زبان های مختلف آفریده، اختلاف و السنتکم. بنابراین این مؤلفه هم چنان که گفتند، از این مؤلفه هم چیزی به زیان دین و نفی دین نمیتوان استفاده کرد. مؤلفه چهارم هم که نوعی نزدیک است به اون سوم، این است که گفتن مؤلفه چهارم یک نوع احساس عضویت و تعلق گروهی است. یعنی یکی از آثار زیانبار دینی، دینداری اینه، یک یهودی نافرهیخته در جدال یک یهودی با غیر یهودی به این نگاه نمی کند که حق با کیست، در طرف یهودی می استد. البته گفتم اسلام البته چنین روی کردی رو نقد می کند، اما متاسفانه در جهان امروز چنین احساس عضویت و تعلق گروهی در دینداران دیده می شود. جهان امروز ما پیرو اخلاق جهانی است که می گوید در هر نزاعی اول باید دید حق با کیست و چه کسی ظالم است. خب این جملات همشون محل تأملن. خودشون گفتن آیا اسلام میگه که در نزاع یک مسلمان و یک غیر مسلمان تو بدون اینکه بدونی حق با کیست از مسلمان طرفداری کن؟ خودشون گفتن اسلام این رو نمیگه، اما میگن در جهان امروز چنین احساس و عضویتی در دینداران دیده میشه. خب در دینداران دیده بشه، چه تقصیری این برای دین به حساب میاد؟ جهان امروز گفتن امروز پیرو اخلاق جهانی است. نمیدونم این جهان امروز کجاست که پیرو اخلاق جهانیه. در هر نزاعی اول میبینن حق با کیست، چه کسی ظالم است. آیا واقعا در دنیای امروز ما این رو میبینیم؟ این غلبه داره؟ و علاوه فقط دین نیست که چنین نقشی داره، نژاد و زبان و ملیت هم همینه. خیلی ها هستن که از هم زبان خودشون طرفداری میکنن، از هم نژاد خودشون طرفداری میکنن بدون اینکه حق با او باشه. و اسلام اساسا مبارزه کرده با این نوع معیارها. منادی اخلاق انسانی است، نه نژاد، نه زبان، نه طبقه، نه مذهب، نه دین. اینها ملاک نیست. عدالت، هیچ کدوم از اینها وقتی پای عدالت به میان میاد، هیچ یک از اینها نباید وارد بشن. این سخن اسلام، این سخن انسان فرهیخته امروز نیست. این جزء اولیات آموزه های اسلامی. حالا اگر عده‌ای از مسلمانان یا کثیری از مسلمانان یا همه مسلمانان خلاف این رو بگن، این ضربه‌ای به دین و دینداری نمیزنه، اشکال از اونهاست. به علاوه مگر هر نوع جدایی و تمایزی بده؟ کی گفته؟ شما اخلاق رو مگه به عنوان یک ارزش انسانی در نظر نمیگیرید؟ ما اگه اخلاق رو معیار قرار بدیم، یه عده انسان ها اخلاقی هن، یه عده ضد اخلاق هن. عدالت رو شما مطرح بکنید، مگه همه مردم دنیا پیرو عدالت هن؟ ما اگر عدالت خواه باشیم، خب یک مرزی بین عدالت خواهان و ستمگران ایجاد میشه. اگه اخلاقی باشید، یه مرزی بین اخلاقیون، اخلاق مداران و کسانی که به اخلاق بی‌اعتنا هستن ایجاد میشه. مگه افراد غیر اخلاقی ضد عدالت کمن در دنیا؟ این ارزش ها میان انسان ها رو تقسیم میکنن به دو گروه. بله، انسان های عدالت خواه، انسان های ستمگر، انسان های اخلاقی، انسان های غیر اخلاقی، انسان های آزادی خواه، انسان های مستبد. این خودش مقتضای اخلاقه، مقتضای اخلاق انسانی است. بین حقجویان و زورگویان آیا اختلاف نیست؟ پس هر مرزی، هر نوع تمایزی نه تنها بد نیست، بلکه بسیاری از تمایزها ضروری، مقتضای عقلانیت، مقتضای اخلاق، مقتضای انسان دوستی است. آیا ما با نژاد پرستان نباید مرز داشته باشیم؟ بگیم آقا اینا نژاد پرستن و ما نژاد پرست نیستیم و ما نژاد پرستی رو قبول نداریم و محکوم میکنیم؟ خب این یعنی ایجاد مرز، ایجاد تمایز. اصولا دین اسلام اومده این نوع معیارها رو، معیارهای نادرست و غیر اخلاقی رو از گردونه قضاوت خارج کرده. گفته آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه جنسیت، نه نژاد، نه زبان، اینها ملاک نیست. اونی که پارساتره، با تقواتره، انسانتره، او به خدا نزدیکتره. ایشون نتیجه گرفتن که چهار مؤلفه یاد شده امروز توسط اخلاق، تاریخ، معرفت شناسی و حقوق بشر، این چهار مؤلفه تضعیف شده و انسان امروز نمیتواند به گزاره های دینی ملتزم باشد. گویید گزاره های دینی ناسازگار با اخلاق، ناسازگار با تاریخ، ناسازگار با معرفت شناسی است، ناسازگار با حقوق بشر. دین منادی، اسلام منادی اخلاق بوده. کدوم اخلاق، تاریخ، معرفت شناسی آموزه های مسلم و معتبر دینی رو رد میکنه، نقد میکنه، کنار میگذاره، ابطال میکنه؟ بنابراین این دعاوی هیچ کدوم، ما هرچی تلاش کردیم مبنای عقلانی برای اینها ندیدیم. اولا ایشون مرتب سخن از انسان فرهیخته مدرن مطرح میکنن که انسان فرهیخته مدرن این رو نمیپذیرد. آیا در کنار معیارهای منطقی و عقلانی و اخلاقی یه معیار جدیدی هم داریم که پسند و ناپسند انسان فرهیخته امروزیه؟ یعنی بگیم این سخن باطل است چون انسان فرهیخته امروزی نمیپذیرد. این چه استدلالی است؟ این چه معیاری است؟ اولا کدام انسان امروزی رو شما فرهیخته میدونید، کدام رو فرهیخته نمیدونید؟ مگه امروز ما در دنیا کم متدین داریم، دیندار داریم؟ اون دینداران انسانهای فرهیخته نیستن و امروزی نیستن، فقط بیدینها امروزی و فرهیختن؟ آیا فقط یک جور انسان داریم در دنیا؟ دینداران جهان امروز اینا انسان نیستن یا فرهیخته نیستن؟ این یک ادعاست، یه مغالطه است که دلیل بطلان دین اینه که انسان فرهیخته امروزی نمیپذیرد. نپذیرد، مگه پذیرش و نپذیرش انسان امروزی که از ملاک هاست؟ در کدوم منطق یکی از معیارهای صدق و کذب پذیرش انسان فریخته امروزیه. به علاوه که گفتیم که انسان امروز همه جور توش هست، انسان دیندار هست، انسان بیدین هست. این که بگیم فقط انسانهای بیدین فرهیختن، انسانهای دیندار فرهیخته نیستن، این تحکمه، ادعای بیمبناست. این یک خطا در این نوع رویکرد است، در این نوع تفکر هست که در نقد مباحث دینی فراوان، حالا اینجا یه نمونه است، فراوان گفته میشه، داره تبدیل میشه به یک ادبیات که آقا انسان فریقی امروز اینو نمیپذیره. اون ادعا اگر باطل باشه، دلیل بطلانش این نیست که انسان فریقی امروز نمیپذیره. انسان فریقی امروز معیار داوری نیست. یا باید بگید این سخن خلاف عقل است، ما دلیل منطقی داریم بر بطلانش، یا خلاف اخلاق هست، یا خلاف وجدانه. اما که انسان مدرن نمیپسنده، این یکی از معیارها نیست. خلط دوم، خلط بین دین و رفتار برخی از دینداران هست. در این سخنان مشهود رفتار دینداران رو، برخی از دینداران رو به حساب دین میگذارن، و چون اون رفتار غلطه پس دین بی اساسه. اینانه که بگیم چون بعضی از اهل علم بر خطا هستن پس اساسا علم غلطه، چون برخی از فیلسوفان خطا میکنن پس اصولا فلسفه غلطه، این صحیح نیست، سخن هیچ اساس عقلانی نداره. خطای دیگر یکسان پنداشتن همه ادیان است. همه ادیان رو یکاسه دربارشون قضاوت میکنن. ادیانی که نه بنیانگذارش مشخصه، نه کتاب مشخصی داره، نه تاریخ مشخصی داره، با دینی که کتاب و بنیانگذار و تاریخ روشنی داره یکسان معامله میکنن. دینی که ضد عقلانیت و عقلانیت رو ناسازگار با دینداری میدونه و راه ایمان رو از راه عقل جدا میدونه، با دینی که تشویق به عقلانیت میکنه و دعوت به عقلانیت میکنه و اصولش رو بر پایه عقلانیت مبتنی میکنه، یکسان دربارش قضاوت میکنن، که این هم درست نیست. بعد از این بحث ها می فرمایند که ما راه بنابراین ادیان رو نمیتونیم طی بکنیم، اما این معناش نیست که حالا بریم دنبال ماتریالیسم و الحاد. یه راه سومی هست و اون چیزیست که بهش معنویت میگن. راه سوم این است که ما معنویت بنیانگذاران ادیان را کشف و در پی آن باشیم. خب شما میخواید معنویت رو از بنیانگذاران ادیان پیدا بکنید. شما که گفتید بنیانگذاران ادیان اصلا حجیت سخنانشون قابل اثبات نیست. به لحاظ تاریخی وثاقت متونی که به اون انبیا مستند است قابل اثبات نیست. چطور میخواید اون معنویت رو از کجا میخواید به دست بیارید؟ عالمان و پیروانی که از این انبیا تبعیت میکنن، اون هم گفتید به اینها نمیتوان اعتماد کرد. حرفایی که اینا میزنن اصلا معلوم نیست که حرف اون انبیا و بنیانگذاران ادیان باشن. پس شما چطور میتونید راه یابید و کشف بکنید معنویت بنیانگذاران ادیان رو، در حالی که نه به کتابهای اونها اعتماد دارید، نه به سنتی که در ادامه اونها شکل گرفته اون رو معتبر میدونید؟ چطور میتونید اون معنویت بنیانگذاران ادیان رو پیدا بکنید؟ بنیانگذاران ادیان، ادیان شناخته شده چند پیغمبرن؟ حضرت موسی است، حضرت عیسی است، حضرت رسوله، حالا زرتشت هم ممکنه باشه، این 3-4 نفر. اون اشکالاتی که در باب دین مطرح کردن، همه اون اشکالات در باب معنویتی که قراره از بنیانگذاران ادیان اون رو کشف بکنن، همون اشکالات در اینجا هم هست. وقتی به متون دینی اعتماد نیست، وقتی در فهم اونها خطا هست، این معنویت از چه راهی میخواد کشف بشه؟ اگه یه راهی وجود داره، خب از همون راه ما دین رو که این پیامبران آوردن میتونیم کشف بکنیم. به علاوه، آیا اون معنویتی که بنیانگذاران ادیان گفتن و شما میخواهید کشف کنید، اون معنویت رو تعبدن میخواهید از اون انبیا بگیرید؟ اگه تعبدی باشه که همون اشکالی که به دین کردید به اینها وارده. اگر عقلانیست، یعنی با پای عقل میتوان به اون آموزه ها رسید، چه نیازی اصلا به ادیان هست؟ چه نیازی به اون انبیا و بنیانگذاران ادیان هست؟ خودمون با عقلمون میشینیم و اون معنویت رو کشف میکنیم و تولید میکنیم. نیازی به کشف این معنویت از آموزه های بنیانگذاران ادیان نیست. اساسا اون انبیایی که ما از اونها سخن میگیم، آموزه هاشون چی بوده؟ مگه آموزه های انبیا غیر از دعوت به توحید، خداپرستی، اخلاق و همین چیزی که در معارف دینی هست بوده؟ آیا یه معنویت دیگری غیر از اینا رو میخواید از انبیا کشف کنید؟ اگه بحث فقط اخلاق، اخلاق که یک امر عقلی است، نیازی به اثبات اونها از طریق انبیا نیست. بنابراین این بیانات، چنان که دیدیم، هیچ نوع بنده که نتونستم هیچ نوع استدلال قابل دفاع عقلانی برای هیچ یک از این دعاوی پیدا بکنم. و تنها چیزی که میتوان دید و حدس زد، غیر از اون ذهن به جایی نمیره، اینه که صرفاً برای گریز از دین و ستیز با دین بگیم که آقا دین این عیوب و این آثار منفی رو داره. مقابله با دین و دین ستیزی به سود بشریت نیست. و بله، اصلاح دین، اصلاح فهم دینی، نقد فهمهای غلط از دین، اینها همه موجه، قابل دفاع و عقلانی است. اما اساس دین رو ناسازگار با اخلاق و انسانیت دانستن، نه مقتضای حقیقت، نه مقتضای مصلحت، یعنی نه واقعیت داره و نه به سود بشریت است. اگر ما دنبال برادری و برابری هستیم، بزرگترین منادی برادری و برابری ادیان الهی هستند. ادیان الهی هستند که میگن آقا انا خلقناکم من ذکر و انثى، شما از یک پدر و مادرید. دیگه متن صریح قرآنه. وقتی انسان ها از یک پدر و مادرن، یعنی برادرن، خواهرن. و به دنبالش میگه که هیچ یک از این تفاوت هایی که در بین شما هست، اینها موجب امتیاز نیست. نه جنسیت، نه قومیت، نه زبان. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. برای برادری انسانی آیا مبنایی بهتر از این میتوان یافت؟ خب این دین است که ما رو به عنوان برادر، به عنوان فرزندان یک پدر و مادر خطاب میکنه و همه تمایزهای ثانوی رو نفی میکنه به عنوان ملاک و معیار ارزش. حالا این دین شد ضد برادری و بیدینی بشه مبنای برادری؟ در هر حال اون چه ما در اینجا گفتیم اولا تلاش کردیم که صادقانه این دعاوی رو روش تأمل بکنیم و اگر سخن حقی در آن است بپذیریم. اما تأمل ما به جایی نرسید و منطقی ما در پشت این دعاوی که در باب دین در این یادداشت مطرح شده متاسفانه ندیدیم. و در هر حال اگر هم خطایی در سخنان ما هست که بسیار طبیعی است و هیچ بعید نیست، ما هم انسانی هستیم با انواع ضعف ها و فکر محدود و ناتوان و ناقص، در هر حال اونچه به ذهنمون رسید برای بیان حقیقت در حد فهم خودمون کوشیدیم با دوستان عزیز مطرح بکنیم و خوشحال میشویم و سپاسگزار خواهیم بود اگر دوستان عنایت بکنن و اگر خطایی در سخنان ما بود و دفاعی از اون دعاوی که در اینجا مطرح شده وجود داره رو طرح بکنن که ما استفاده بکنیم و بهره ببریم و با هم و با همفکری و همدلی تلاش بکنیم انشاءالله به سوی حقیقت گام برداریم و سعی کنیم در حد توان خودمون در اصلاح وضع موجود انسانی و دست کم اصلاح خودمون گامی رو به پیش برداریم. والحمد لله رب العالمين.